مقابل پروردگار، هر دقیقهش یک ذخیره ارزشمندی در دل انسان وجود میاره.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز پخش برنامه بدون تعارف با نامزدها از امروز. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری هم فردا ساعت 20 تا 24 برگزار می شود.
عفو یا تخفیف مجازات بیش از 2650 نفر از محکومان یا موافقت رهبر انقلاب. دعای عرفه و براءت از مشرکان تا ساعتی دیگر در سراسر کشور.
توقف موقت جنگ در رفح یک روز پس از کشته شدن 11 نظامی صهیونیست به دست رزمندگان مقاومت. هزاران صهیونیست با برپای تظاهرات خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شدند.
امضای قرارداد طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی چنگوله و بندر کرخه. این قرارداد با هدف تولید روزانه به ترتیب 60 و 18 هزار بشکه نفت از این دو میدان نفتی امضا شد.
و در پی که نیمروزی درباره سامانه معدیان، دستاورد دولت رئیس جمهور شهید پیش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
سه نامزد در سه میزگرد. سومین دور از میزگردهای انتخاباتی با محورهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از شبکه‌های 3، 2 و 1 سیما روی آنتن رفت. علاوه بر حضور هر نامزد، دو مشاور او هم همراهش بودند و به سوالات مجری و سه کارشناس حاضر پاسخ می‌دادند.
ششمین روز تبلیغات رادیو تلویزیونی با میزگردهای تخصصی. ابتدا میزگرد سیاسی در شبکه 3.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه ساختارهای وزارت امور خارجه را نیازمند تغییر دانست. در ادامه کارشناس برنامه پرسید به نظر شما رئیس جمهور بعدی از تجربه برجام چه درسی باید بگیرد؟
رئیس جمهور بعدی از تجربه برجام چه درسی باید بگیرد؟
من برجام رو خوندم، من با برادرم اینجوری پیمان نمی‌بندم. برادرم نمی‌بندم، چون شما هر چی مربوط به ما هست رو نقد گذاشتید، هر چی مربوط به اونا هستش نسیه گذاشتید.
آقای زاکانی در پاسخ به سوال کارشناس که برجام رو جناحی می‌بینید اینطور جواب داد:
عده این مسئله رو در داخل جناحی کردن.
جناحی نیست اینجا. موضوع منافع ملی است. ما معتقدیم که در برجام منافع ملی رعایت نشد. اولا این اراده نظام نبود. اراده نظام مذاکره بود.
ساعتی بعد شبکه 2 و میزگرد فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت 130 دستگاه فرهنگی که بودجه دریافت می‌کنند باید مدیریت شوند. در ادامه کارشناس برنامه پرسید تدبیر شما برای حل اختلاف به وجود آمده در جامعه بر سر جریمه شدن صاحب رستوران یا راننده تاکسی به جای خانم بی‌حجاب چیست؟
تدبیر دولت شما برای حل این موضوع چیه؟
هر چیزی که در کشور چه حجاب باشد، چه موضوع دیگر باشد، قوانین راهنمایی رانندگی باشد، یه قانونی داره. قانون نباید تابع سلیقه ها باشه.
در ادامه آقای جلیلی در پاسخ به سوال کارشناس که توجه بیشتر به نخبگان را منافی عدالت محوری نمیدانید، اینطور پاسخ داد.
منافی عدالت اجتماعی نمیدونید.
متناسب با استعدادهای کشور اون رو برنامه ریزی کنیم، هر استعدادی بتواند اون نقش پرشکوه خودش رو ایفا کنه.
اما میزگرد اقتصادی در شبکه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه هدف دولتش را ارتقای معیشت خانواده برشمرد. در ادامه کارشناس برنامه با اشاره به تنظیم نبودن روابط بانک‌ها با مردم پرسشی را اینطور مطرح کرد: آیا دولت شما برای حل این مشکل لایحه اصلاح نظام بانکداری را در سریع ترین زمان ممکن به مجلس ارسال می کند؟
لایحه اصلاح نظام بانکی تو بخش بانکداری 3 ناترازی رو اصلاح کنم. یه ناترازی در بودجه است، یک ناترازی در انرژی، یک ناترازی بانک ها.
کارشناس دیگر برنامه از آقای قاضی‌زاده هاشمی پرسید با توجه به ناترازی بانک ها انتخاب دولت شما بین وام ازدواج و وام سرمایه در گردش کدام است؟
وام ازدواج رو ترجیح میدید یا وام سرمایه در گردش رو؟
هر خانواده جوان ایرانی ما یه بسته اعتباری داره پیش ما. شما چند اجازه داری بری کالا بخری برای جهیزیت؟ میتونی این پول رو به عنوان سهمیه تسهیلات اشتغال در نظر بگیری یا میتوانی به عنوان ودیعه مسکن در نظر بگیری؟
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
حضور نامزدها در برنامه‌های انتخاباتی شبکه‌های مختلف سیما و همچنین شبکه خبر در ششمین روز هم ادامه داشت. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی به تشریح میزبانی رسانه ملی از نامزدهای انتخابات پرداخته است.
در ششمین روز تبلیغات، آقای مسعود پزشکیان میهمان برنامه تلویزیونی صفحه اول از شبکه خبر بود. آقای مسعود پزشکیان در این برنامه توضیحاتی درباره عملیاتی کردن دسترسی یکسان به خدمات حوزه بهداشت و درمان ارائه کرد.
یک اصل وجود داره در بهداشت و درمان و اونم اینه که ما برای اینکه بتونیم پوشش بدیم اصولا باید بدانیم کی مسئوله، چه خدمتی رو باید بده، به چه قیمتی باید بده و اگر نداد چگونه باید پاسخگو باشه. حاکمیت باید کسانی رو ببینه که چشمها اونو نمیبینن.
برنامه با مردم در شبکه 1 از آقای محمد باقر قالیباف میزبانی کرد. در این برنامه آقای محمد باقر قالیباف درباره بهبود وضع معیشت مردم گفت.
کاهش قدرت خرید خانوارها، ما حتما برای این در دولت 14 برنامه داریم، روش اجرا داریم و ضمانت اجرایی کارنامه عملکرد بنده در طول سالیان گذشته.
برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه خبر هم میزبان آقای مصطفی پور محمدی بود. در این برنامه آقای مصطفی پور محمدی از لزوم اعتمادسازی برای مردم گفت و رفتارهای دوگانه را سبب بی‌اعتمادی دانست.
مردم به سیاست‌های دولت اعتماد کنند. وقتی بگن آقا برید تو بورس رونق داره، مردم برن تو بورس، بعد ببینن یه مدتی سود داد، بعد یهو متوقف شد. سرمایه‌گذار میخواد بره تو بانک، میگه که من چقدر بذارم، چقدر سود میدین، یه عدد، بعد یه مدتی عدد عوض میشه.
آقای علیرضا زاکانی در میزگرد سیاسی، آقای سعید جلیلی در میزگرد فرهنگی و آقای سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در میزگرد اقتصادی پاسخگوی کارشناسان بودند. محمد جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه بدون تعارف با نامزدهای ریاست جمهوری از امروز و پخش مستندهای انتخاباتی نامزدها از روز سه‌شنبه شروع می شود. از فردا هم اولین مناظره که یکی از پربیننده ترین برنامه های انتخاباتی است از ساعت 20 تا 24 برگزار خواهد شد.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز در هفتمین روز تبلیغات هم میهمان رسانه ملی هستند تا برنامه‌های خود را به مردم ارائه کنند. آقای محمد باقر قالیباف در برنامه میزه گرد سیاسی از ساعت 14:30 تا 16 در شبکه 3 سیما، آقای مصطفی پور محمدی در برنامه مستند 1 از ساعت 16:30 تا 17 در شبکه 1 سیما، آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در برنامه مستند 1 از ساعت 17 تا 17:30 در شبکه 1 سیما، آقای علیرضا زاکانی در برنامه میزه گرد فرهنگی از ساعت 19 تا 20:30 در شبکه 2 سیما، آقای مسعود پزشکیان در برنامه بدون تعارف از ساعت 20:45 تا 21 در شبکه 2 سیما، آقای مسعود پزشکیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22 تا 22:45 در شبکه خبر و آقای سعید جلیلی در برنامه میزه گرد اقتصادی از ساعت 22:45 تا 24 در شبکه 1 سیما راهکارهایشان را برای حضور در قوه مجریه تشریح خواهند کرد.
مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور از وجود 344 صندوق اخذ رأی تا به این لحظه در مناطق مختلف جهان خبر داده. معاون صدای رسانه ملی هم گفته سازمان صدا و سیما برای هر کدام از نامزدها شبکه مستقلی را در نظر گرفته که این شبکه ها در حداقل زمان ممکن تجهیز شدند و 24 ساعته فعال هستند.
صفبندی ها و حمایت ها همراه بیانیه و توصیه ها شده اند مهمترین اخبار انتخاباتی این روزها. حزب توسعه ملی نامزد مورد نظرش را اعلام کرد، مسعود پزشکیان. این حزب از مردم خواسته برای تغییر وضعیت موجود به نفع وضع مطلوب که لازمه آن مشارکت پرشور در انتخابات و رأی به مسعود پزشکیان است، نهایت بهره برداری را به عمل آورند. مجمع اسلامی دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور در حمایت از مصطفی پور محمدی بیانیه منتشر کرده، مانند جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت که آنها هم از مصطفی پور محمدی در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری نام بردند، با این دلایل که این انتخاب در جهت تحقق اقتدار ملی و رفع معضلات اقتصادی و هم‌افزایی برای وحدت ملی است. به دنبال اجماع بدون رقابت نیستیم که چون این اجماعی اجماع مرده است. این را محسن رضایی گفته، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان رسانه‌ای، و البته تاکید کرده اجماع نیروها یعنی تجمیع اندیشه ها، برنامه ها و توانایی ها.
ما هیچ چاره‌ای و راهکاری رو برای بهبود اوضاع کشور جز اجماع نیروها نمیدونیم. اجماع نیروها یعنی اجماع اندیشه ها، اجماع برنامه ها، اجماع توانایی ها. بنابراین نیروهای انقلاب راهی جز اجماع ندارند.
200 نماینده فعلی و دوره‌های گذشته مجلس هم به اجماع نامزدهای جبهه انقلاب اشاره کردند در نامه‌ای که به محسن رضایی تحویل دادند و در آن نوشتند یک دولت قوی و پیشرو زمانی تشکیل می‌شود که با همگرایی حداکثری و هم‌افزایی تجارب و برنامه‌ها و دانش‌ها رخ دهد. انتشار نظرسنجی‌های ساختگی جرم است. این حرف را رئیس پلیس فتا زده که بازنشر و انتشار نظرسنجی غیرواقعی و یا نظرسازی که مبدأ آن مشخص نیست درباره انتخابات و یا نامزدهای انتخاباتی و یا انتشار مطالب علیه نامزدها جرم است. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در یک نشست مشترک وبیناری با نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و روحانیون گفته است حوزه علمیه هیچگاه به صورت رسمی و مصداقی از نامزدی در انتخابات حمایت نمی‌کند. رسالت حوزه صرفاً گفتن از شاخص‌ها و ملاک‌های یک انتخاب خوب است. علیرضا محمودی رئیس ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور گفته صندوق اخذ رأی در سفارتخانه ها و سرکنسولگری های خارج از ایران برقرار است.
در کشور عراق، در آلمان، در سوئد، در انگلیس و تعدادی از کشورها که اتباع جمهوری اسلامی ایران و هموطنان عزیز ما در بخش های مختلف حضور دارند، سفارت ما، سفیر محترم و همکاران ما با مقامات محل رایزنی کردند و تونستن در واقع در محل‌های دیگری مجوز وجود صندوق اخذ رأی را هم اخذ بکنن.
دور جدید گفتگوی ویژه خبری تلویزیون با شکلی جدید از امشب به روی آنتن می رود. قرار است این بار سوال‌ها، ابهام‌ها و ایده‌های ارسالی مردم از نامزدها پرسیده شود. در پیام رسان‌ها به نشانی @ شهروند وای جی سی و همچنین در شماره پیامک 30111 امکان دریافت سوالات مردمی مهیا شده. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
از رسانه تا مردم، تبلیغات ریاست جمهوری 7 روزی است در رسانه ملی آغاز شده. در شهرهای مختلف هم مردم در حال بحث و بررسی درباره انتخابات و انتظاراتشان از رئیس جمهور آینده هستند.
فضایی است آزاد تا مردم حرفشان را بزنند.
یکم مطالبه کن، انتقاد وارده.
میخواهد در دل عشایر باشد یا دانشگاه ها و محله ها، سخنگاه یا همان تریبون انتخاباتی، این روزها محلی شده برای این طور صحبت ها.
وظیفه هر ایرانی هست که رأی بده.
کسانی که میگن هیچ موقع دوست نداره ایران مستقل شه.
جمهوری یعنی چی؟ یعنی حقوق مردم.
اینجا میدان ترجیح، سخنگاه انتخاباتی دانشجویان دانشگاه های تهران. دانشجویان بساط این سخنگاه را چیده اند، آن هم با یک هدف.
اومدیم اینجا صدای شما را به گوش مسئولین برسونیم.
میگویند شور و هیجان انتخاباتی اینجا جمعشان کرده.
اینطوری یه انتخابات آزاده و مردم همه حرفاشون رو میزنن، چه مثبت حالا چه منفی هستن.
خوبه، هر کس میاد نظرش رو میده، چه اونی که موافق رأی دادنه، چه اونی که مخالفه.
یه فضای هیجانی رو درست میکنه، مردم جمع میشن. حتی اونایی که مثلا قشر خاکستری هستن میتونن یکم از صحبت‌های بقیه آگاه بشن.
اگر خب مطمئن باشن که تریبون‌هایی که در اختیارشون قرار گرفته شنونده دارن و حرفشون شنیده میشه، برای انتخابات هم هیجان بیشتری دارن.
اما حرف‌ها و دغدغه‌هایشان.
مردم یادتون نره یه زمانی یه سری افراد از کشورهای غربی می اومدن شاه تعیین میکردن، نخست وزیر تعیین میکردن.
خصوصی سازی در کشور ایران بسیار مهمه. مگه میشه شما مدعی باشید من پیشرفت ایران را میخواهم ولی خب رأی نمیدهم؟
مباحث موشک دفاعی که هست چرا اینقدر پیشرفت میکنیم؟ بس قطعا مباحث مدیریتی افراد که سر کار هستن قطعا تفاوت داره.
برای همین دغدغه ها مطالبه هم داشتن، مطالبه مبارزه با فساد.
آقای رئیسی دستش درد نکنه، یه گروهی رو ایجاد کرد که شبانه روز دنبال آدم فاسد هستن تو تمام گروه ها.
یا مطالبه یه انتخاب مدیری کارآمد.
اگه کاری باید بشه مسئول باید بکنه، کسی که پشت میز نشسته.
میگوین هدفشان هم رسیدن به آگاهی و انتخاب اصله هست.
فراهم شدن اینجور بسترها داخل جامعه به نظر من آگاهی به مردم میده،
باعث میشه مردم بتونن نظر خودشون رو راحت‌تر بگن، هم فکری بشه و بتونن انتخاب درست انجام بدن.
هر کی میاد اظهار نظر میکنه حرف دلشو میزنه، دیگران میشوند، آگاه میشن.
سخنگاه های انتخاباتی دانشجویان دانشگاه های کشور همچنان ادامه دارد. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
به مناسبت اعیاد سعید قربان و قدیر خم، رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم موافقت کردند. همزمان با عید سعید قربان و در آستانه عید سعید قدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2654 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و وجود شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
زائران سرزمین وحی با رمی جمره و قربانی کردن بخش دیگری از مناسک حج را به جا آوردند. حجاج دیشب را در مشعر الحرام بیتوته کرده و امروز همزمان با طلوع آفتاب عازم سرزمین منا شدند. حجاج پس از سنگ زدن به نمادهای شیطان و قربانی کردن وقوف در منا را آغاز کردند. حجاج برای ادامه اعمال حج به مکه باز می‌گردد. امروز در عربستان روز عید قربان است. در حج امسال حدود 88,000 ایرانی در سرزمین وحی حضور دارند. بنابر اعلام وزارت حج عربستان امسال حدود 22% حجاج از اتباع کشورهای عربی، 63% اتباع کشورهای آسیایی و 11% اتباع آفریقایی هستند. حدود 4% هم حجاجی از اروپا، آمریکا و سایر کشورها هستند.
مراسم دعای عرفه و براءت از مشرکین عصر امروز در سراسر کشور برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مردم ایران اسلامی عصر امروز با حضور در مصلاها، مساجد، تکایا، حسینیها، امامزادگان و بقاع متبرکه ضمن قرائت دعای عرفه به منظور همدردی با مردم مظلوم غزه، فریاد براءت از مشرکین و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهند داد.
ضریح حرم امام رضا علیه السلام در آستانه دهه ولایت و امامت قباروبی شد. در آستانه دهه ولایت و امامت مراسم قباروبی با حضور تولیت آستان قدس رضوی، علما و خادمان حرم رضوی و جمعی از خانواده شهدا از جمله شهدای خدمت برگزار شد. در این مراسم که با تلاوت قاریان قرآن و مدیح سرائی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت همراه بود، ذریح حضرت سامن الحجج با گلاب ناب شسته شد.
ساکنان نوار غزه نماز عید قربان را در میان ویرانه‌های مساجد ادا و برای عزت اسلام و مسلمین دعا کردند. مشارکت نمازگزاران در اردوگاه‌های جبالیا، البرج، نصیرات، المغازی و منطقه رفح که زیر شدیدترین حملات اشغالگران قرار دارد، گسترده بود. بر اساس اعلام وزارت اوقاف فلسطین از آغاز تهاجم صهیونیست‌ها به نوار غزه این رژیم 604 مسجد را به طور کلی تخریب و 200 مسجد دیگر را هم بمباران کرده است. مسجد الاقصی هم صحنه حضور دست کم 40,000 نمازگزار بود. این در حالی است که نیروهای رژیم اشغالگر با حمله به فلسطینی‌ها از ورود شمار زیادی از آنها به مسجد الاقصی جلوگیری کردند.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت ملت فلسطین در مقابل اشغالگران ثابت قدم و مقاوم است و به دفاع از سرزمین خود ادامه می دهد. اسماعیل هنیه در سخنانی به مناسبت عید قربان افزود: ما در نبردی تاریخی هستیم و به وعده خدا برای پیروزی یقین داریم. رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین گفت دشمن اشغالگر که در حال ارتکاب نسل کشی وحشیان است، در تحقق هدفهای خود کاملا ناکام مانده و نشانه های گسست در این رژیم آشکار شده. هنیه افسود عیدی دیگر بر فلسطین گذشت و فلسطینی ها در محاصره شدید و آوارگی و زیر بمباران قرار دادند.
یک روز پس از کشته شدن 11 نظامی صهیونیست به دست رزمندگان مقاومت، ارتش رژیم صهیونیستی از توقف موقت جنگ در رفح خبر داد. 8 نفر از این 11 نفر در یک تله انفجاری گرفتار و نفرور آنها منفجر شد. این تلفات نخست وزیر و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی را با انتقادهای وسیع مواجه کرد. با این حال ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده توقف جنگ در رفح با هدف تسهیل ورود کمک‌های انسانی گرفته شده. رادیو ارتش اسرائیل در گزارشی از بی‌خبر بودن کابینه و وزیر جنگ از تصمیم توقف جنگ در رفح خبر داده. بنابر این گزارش، این تصمیم در سطح فرماندهان ارتش و بدون اطلاع مقامات کابینه گرفته شده.
هزاران صهیونیست با برپایی تظاهرات امضای توافقنامه مبادله اسرا و بازگرداندن اسیران در بند حماس و همچنین برگزاری انتخابات زود هنگام را خواستار شدند. پلیس رژیم اشغالگر با حمله به شهرک نشینان صهیونیست در قیصاریه شماری از آنان را زخمی کرد. در این تظاهرات شرکت کنندگان شعارهایی علیه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سر دادند.
رؤیای قاسم سلیمانی در حال تحقق است. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گفت اگر تا چند هفته آینده بحران را کنترل نکنیم، وحدت میادین علیه اسرائیل و رؤیای ژنرال سلیمانی محقق خواهد شد. ایهود باراک افسود اسرائیل در شرایط وخیم واقعی و خطرناکترین زمان در طول تاریخش قرار دارد و تنها راه خروج از این کابوس سرنگونی کابینه نتانیاهو است. باراک شعار پیروزی قاطع بر حماس را یک دروغ بزرگ خواند و گفت ما به یک شکست قاطع بسیار نزدیکتریم و چاره‌ای جز پذیرش توافقنامه تعادل اسرا و عقب نشینی از نوار غزه نداریم. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی خواستار تجمع‌های میلیونی و تحسن مستمر در برابر کنست برای سرنگونی کابینه نتانیاهو شد.
گزارش ها از خلیج عدن هاکیس دو کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی که اواخر هفته گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن قرار گرفتن در حال غرق شدن هستند. انصارالله یمن بار دیگر در بیانیه‌ای به تمام شرکت‌های تجاری درباره عواقب همکاری با رژیم صهیونیستی و ورود کشتی‌هایشان به بنادر فلسطین اشغالی هشدار داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد سرنوشت کشتی هایی که طی 3 روز گذشته به علت نقض ممنوعیت دسترسی به بنادر فلسطین اشغالی هدف قرار گرفتن چیزی جز غرق شدن نیست. سخنگوی انصار الله یمن همچنین تاکید کرد عملیات حمله به اهداف صهیونیستی تا زمان توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه ادامه خواهد داشت.
قرارداد طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی چنگوله و بند کرخه میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت توسعه نفت و گاز مپنا و گروه صنعتی مهام شرق امروز امضا شد. بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران این قرارداد با هدف تولید روزانه به ترتیب 60 و 18 هزار بشکه نفت از این دو میدان نفتی امضا شد. مشارکت بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری حدود 250 میلیون دلار در بالادست صنعت نفت از ویژگی‌های این دو قرارداد است. طرح توسعه میدان نفتی چنگوله نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال زایی استان ایلام دارد. پیش بینی می‌شود 6500 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم با اجرای این طرح ایجاد شود. طرح توسعه و بهره برداری میدان بند کرخه هم 2500 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد. میزان سرمایه‌گذاری قراردادهایی که امروز به امضا رسید حدود 2 میلیارد دلار و عواید آنها 17 میلیارد دلار خواهد بود. خبر دیگر این که وزیر نفت گفت همه فرآورده‌های پالایشگاهی کشور تا 2 سال آینده استاندارد یورو 5 خواهند داشت. آقای اوجی در آیین امضای قرارداد توسعه 2 میدان نفتی مهمترین دستاوردهای دولت 13 در بخش‌های بالادست و پایین دست صنعت نفت را تشریح کرد.
در همین مدت هم در طی این 3 سال نزدیک 5 میلیارد دلار با کشور روسیه در زمینه توسعه میادین نفتی قرارداد بستیم با کمپانی‌های بزرگ روسی که امروز خوشبختانه 220 تا 250 هزار بشکه عایدات نفت از ثمره همین قراردادهایی است که با کمپانی روسی منعقد شده. به لطف الهی و توسل به ائمه اطهار در طی این 3 سال دولت مردمی ما بیش از 153 پروژه در بخش‌های بالادستی و پایین دستی نیمه تمام به بهره برداری رسید. بالغ بر 34 میلیارد دلار. ما نزدیک به 300 پروژه رو در حال حاضر که 153 تاش به بهره برداری رسید در حقیقت در دستور کار داشتیم و بعضی از این پروژه هم شاید نزدیک 70 یا 80 پروژه هم جدید شروع کردیم. نزدیک به 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری هست که حالا 34 تاش به بهره برداری رسیده.
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 23 خرداد کاهش یافت. بر اساس این گزارش، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 23 خرداد با کاهش 0.01% به نرخ 23.63% رسید. بیشترین نرخ بهره پارسال مربوط به هفته منتهی به 5 مهر بوده که به نرخ 23.08% رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی نرخ سود اعمال شده بر وام‌های کوتاه مدت بین بانک‌هاست و بر نرخ سود بانکی تورم، رکود و دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد اداره‌ها و سازمان‌های پرمصرف برق به استانداری تهران مراجع نظارتی بالا